صفحه 200 مظفرالدین میرزا و مسعود میرزا ظل السلطان. مظفرالدین شاه با برخورداری از اصل و نسب پادشاهی گوی سبقت را از دیگر برادران که از هر لحاظ برای جانشینی ارجحیت داشتند رو بود. اما این تقدم توأم با حوادثی است که در مقام مقایسه با اخلاق و صفات پسران شاه شنیدنی و عبرت انگیز است. یکی از برادران مظفرالدین شاه که می توانست برای ناصرالدین شاه جانشین مناسب تری باشد، مسعود میرزا ملقب به ظل السلطان است. مظفرالدین میرزا و مسعود میرزا کودکی را با هم گذراندند و بدیهی است اتفاقات جالبی در این دوره رخ داده که هم تاریخی و هم از نظر شناخت روحی این شاهزاده در خور تعمق است. برای روشن شدن گوشه‌ای از رفتار برادران و به ویژه رفتار ظل السلطان و واکنش مظفرالدین میرزای ولیعهد مختصری به شرح احوال آن دو می‌پردازیم. مسعود میرزا ظل السلطان فرزند ارشد ناصرالدین شاه که قبلا یمین الدوله لقب داشت، روز 20 صفر سال 1266 هجری قمری قدم به عرصه وجود نهاد. مادر ظل السلطان عفت الدوله است که بعدها لقب عفت السلطنه یافت. قبل از تولد ظل السلطان، سه پسر ناصرالدین شاه، ملک قاسم میرزا و معین الدین میرزا و محمود میرزا و یک دختر به نام فخرالملوک در طفولیت فوت کرده بودند. بنابراین ظل السلطان فرزند پنجم ناصرالدین شاه و پس از فوت آن چهار تن فرزند ارشد او بود است. او 3 سال از مظفرالدین شاه بزرگتر بود ولی چون مادرش عقدی نبود به ولیعهدی انتخاب نشد. مسعود میرزا از اوایل جوانی یعنی از 14 سالگی مستر خدمات دولتی شد و در ابتدا پس از عزل کیومرث میرزا ملکارا به حکمرانی فارس و اصفهان و ترکمن صحرا منصوب گردید. سپس به طور متناوب به حکمرانی فارس و اصفهان انتخاب شد و زمانی تقریبا بر تمام جنوب ایران حکومت می کرد. ظل السلطان چون مالیات شاه را به خوبی وصول و طرق و شوارع حوزه مأموریت خود را امن کرده بود، محبوب دربار محسوب می شد. بدیهی است برای تقرب نزد شاه مستبد قاجار، توجه به حال رعایا و اینکه آنها در رفاه یا بالعکس به سختی روزگار می گذرانند، مورد نظر شاه نبود. قسمتی از این وجوه به مصرف سپاهیان ظل السلطان که دیانها بالغ بر 21,000 نفر بود و به سبک نظام اتریشی تعلیم یافته و دارای خودهای آهنین و تفنگهای اتریشی بودند می گردید و به قراری که دکتر فوریه طبیب مخصوص ناصرالدین شاه می نویسد، ظل السلطان غالبا لباس جنرالی این سپاه را می پوشید. از 21,000 نفر قشون ظل السلطان 7,000 نفر سواره و بقیه پیاده بودند و جمعی می گفتند که این شاهزاده با این تجهیزات خیال مخالفت با برادر خود مظفرالدین میرزا را در سر می پروراند و جمعی هم مدعی بودند شمشیری به استادان اصفهان سفارش داده که روی تیغه آن مظفر کش نوشته شده است. لورد کرزون در کتاب خود راجع به ایران در باب ظل السلطان می نویسد، ظل السلطان برعکس برادر خود مظفرالدین میرزا وارد به امور اجتماع است و در کارهای دولتی عامل مؤثری است. با فرنگی ها معاشرت می کند و از دوستی با انگلیسی ها دم می زند و خود را روشنفکر و طرفدار تمدن جدید می داند و از خونریزی باکی ندارد و مردم ایران از بیرحمی های او داستان ها نقل می کنند. من در امارت مسعودیه محل فعلی وزارت فرهنگ به ملاقاتش رفتم و شاهزاده مطابق وقتی که قبلا تعیین شده بود وسط راه رو ایستاده و سرداری ترمه کشمیری و شلوار خاکستری رنگ و پوتین بوقی پوشیده بود و پس از ورود مرا در صندلی مقابل جا داد. آنگاه سخن آغاز شد. شاهزاده بنا به عادت خانوادگی تند تند حرف می زد و در ضمن قاه قاه می خندید. مجموع گفته های او این بود که انگلستان مرکز تمدن جهان است و لورد سالیسبوری بهترین رئیس الوزرای دنیا می باشد و اظهار داشت که مشترک چندین روزنامه انگلیسی و فرانسوی و روسی و آلمانی است و مرتب برای او ترجمه می کنند ولی بیش از همه شیفته تمدن و حکومت انگلستان است. این همین حرف‌ها را که من گفته مهمان‌های روسی هم تحویل داده، قرائنی هم برای اثبات صحت گفته‌های او در دست می باشد. چون مظفرالدین میرزا و امیر نظام در منطقه روس‌ها اقامت دارند و تحت نفوذ آنها در آمده‌اند، ظل السلطان نیز به انگلیسی‌ها متمایل شده. ولی حقیقت قضیه این است که هر دو شاهزاده منتظر پیش آمد هستند تا به نفع خود با این و آن دمساز گردند. دکتر فوریه طبیب ناصرالدین شاه راجب ظل السلطان چنین می نویسد. شاهزاده ظل السلطان پسر ارشد شاه چند روز بعد از ورود به تهران کالسکه خود را پی من فرستاد. مرا به اتاقی که نور ضعیفی آن را روشن کرده بود هدایت نمودند. شاهزاده را دیدم که با تأنی و وقار مخصوصی به بازی شطرنج مشغول است. به من گفت که از این بازی اطلاعی داری؟ من تا کنون هیچگاه در بازی شطرنج نباختم. وقتی که به او نزدیک شدم مرا به نشستن پهلوی خود دعوت کرد و لابد قصد او این بود که مهارت او را در بازی تحسین کنم. ظل السلطان مردی است تنومند و کوتاه قامت با 40 سال سن. موی سر و سبیل و ابروان او سیاه سیر است و پوست بدنش بسیار تیره رنگ و چشم چپش لوچ و از چهرهش سختی و رعب می بارد. کلامش کوتاه و قاطع است و می فهماند که به فرمان دادن و مردم را به اطاعت واداشتن عادت کرده است. از این گذشته در مملکت مظهر قدرتی است که موجب نگرانی شده و شاه به اشاره صدر اعظم علل اجبار به محدود کردن او قدم‌هایی برداشته است. پسر ارشد شاه بر تمام جنوب ایران نه تنها حکومت بلکه سلطنت می کند. این شاهزاده در اصفهان به تهیه قشونی دست زده که می تواند هر آن او را در اجرای منویاتش کمک کند و هرگاه چنان که خود علناً گفته است بخواهد مدعی برادر خود یعنی ولیعهد قانونی مملکت بشود، قشون مورد بحث او را پشتیبانی خواهد کرد. سر پرسی سایکس در کتاب 8 سال در ایران می نویسد، حین توقف در اصفهان 2 مرتبه با ظل السلطان ملاقات کردم، و 1 مرتبه نیز افتخار صرف شام با مؤذیون الهی نصیب این جانب شد. شاهزاده که از خیلی جهات نظیر پدر خود است و بذله‌گویی و مطایبه او در جلسه اول ملاقات معلوم می شود، از این جانب پذیرایی گرمی به عمل آورد و اطلاعات او راجب اوضاع بین المللی و مراقبت وی در حفظ امنیت منطقه مأموریت خود قابل تمجید می باشد. و همین نویسنده در کتاب دیگری به نام تاریخ ایران می نویسد، ظل السلطان ظاهراً به مشروط خواهان کمک و آنها را همراهی می کرد، ولی در باطن تصور می نمود که با ایجاد تزلزل مقام مظفرالدین شاه ممکن است که به آرزوی دیرینه خود یعنی سلطنت برسد و تاج و تخت کیانی را تصاحب کند. لیکن همه می دانستند هرگاه او به تخت پادشاهی تکیه زند، از هر سلطان مستبدی خونخوارتر خواهد بود. مسعود میرزا تا 14 سالگی با برادر اعیانی خود سلطان حسین میرزا جلال الدوله، بعد از فوت سلطان حسین میرزا این لقب به پسر ارشد ظل السلطان داده شد و مادرش عفت السلطنه در امارت مخصوصی که برای آنها با تجمل کامل تهیه شده بود زندگی می کردند. و روزها را غیر از ایام تعطیل در دیوانخانه‌ای که موسوم به انارستان بود، به تحصیل زبان فارسی و عربی و فرانسه اشتغال داشتند. لله مسعود میرزا و معلم فارسی و عربی او سید محمد نامی بود. زبان فرانسه را نیز میرزا یعقوب خان ارمنی پدر میرزا ملکم خان ناظم الدوله و پس از او میرزا هارتون ارمنی مترجم اول وزارت خارجه به او تدریس می کرد. در ماه ذی‌الحجه 1278 ظل السلطان به حکومت مازندران و ترکمن صحرا و سمنان و دامغان منصوب شد و در این مأموریت مصطفی خان افشار ملقب به بهاءالملک به وزارت و حاجی غلام علی خان دنبلی به پیشکاری وی انتخاب شدند و همراه هم به ساری مقر مأموریت او عزیمت کردند. این مأموریت 4 سال و 2 ماه به طول انجامید. سپس به تهران احضار شد و موقع ورود به پایتخت همدم الملوک که بعدها همدم السلطنه لقب یافت، دختر عزت الدوله میرزا تقی‌خان امیرکبیر به حواله نکاح وی درآمد. ظل السلطان به ازدواج با تاج الملوک خواهر همدم السلطنه تمایل بیشتری داشت، ولی مظفرالدین میرزا به تاج الملوک که بعدها به ام الخاقان ملقب شد دل سپرده بود. شکوه سلطان مادر ولیعهد او را برای فرزند خود خواستگاری کرد. در همین عوام بود که مسعود میرزا یمین الدوله ملقب به ظل السلطان گردید و مهد اولیا مژده حکومت فارس را به او داد و ضمناً او را مطلع ساخت که حکومت مازندران به عهده شیرخان اعتزاد السلطنه عین الملک خان سالار گذاشته خواهد شد. ظل السلطان سه سفر با حکومت فارس کرد، اول به وزارت محمد ناصرخان ظهیر الدوله و میرزا محمد قوام الدوله آشتیانی که هر کدام یک سال وزیر او بودند. محمد ناصرخان ظهیر الدوله قاجار پدر علی خان ظهیر الدوله است که از دراویش شاه نعمت اللهی بود و قبر وی اینک بین راه تجریش و امامزاده قاسم متاف اهل طریقت است. قوام الدوله جد علای مرحومان حسن وسوق و احمد قوام بود که در زمان وزارت شاهزاده حمزه میرزا حشمت الدوله در خراسان در جنگ مرو با افتضاح تمام شکست خورد و در نتیجه عده کثیری از سپاهیان ایران به اسارت ترکمنها در آمدند. در سفر دوم به فارس آصف الدوله وزیر ظل السلطان بود و در سفر سوم با ظهیر الدوله و در همین سفر اخیر است که مرحوم حاج میرزا حسین خان مشیر الدوله سپه سالار راجب ظل السلطان به ناصرالدین شاه این طور می نویسد. مأموریت نواب اشرف ارفع شاهنشاه زاده اعظم ظل السلطان صلاح حالی دولت نیست، زیرا از یک طرف به جهت قرب به پایگاه عظمت مطمئن است و از جانب دیگر میل مفرطی به جمع‌آوری پول دارند و ابقا بر مال و عرض احدی نخواهند فرمود. رعیت بیپا می شود و مالیات به خزانه نخواهد رسید. بهتر از شاهزاده را با شرایط و عهود و پیشکار معقول و مسلط بفرستیم و مالیات را از پیشکار بخواهیم و قدرت تعدی و اجحاف یا تعرض به ناموس مردم به او مرحمت نشود. در این صورت به غیر از ظهیر الدوله و یا علاءالدوله اجالتاً در دربار همایون کسی قابل و لایق این کار نیست. ناصرالدین شاه در جواب می نویسد، جناب صدر اعظم، در فقره تعیین حکام و پیشکاران ولایات بزرگ و کوچک از قراری که مکرر گفتم خودم تکلیفی به شما نمی کنم و ابدا اظهاراتی نخواهم کرد. هر طور مصلحت مملکت و دولت باشد قرار حاکم پیشکار فارس را بدهید و زود روانه کنید. به همین مناسبت ظل السلطان کینه سپه سالار را همیشه در دل داشته و همواره برای او کارشکنی می کرد و در کتاب خود به نام تاریخ مسعودی فرزند میرزا نبی خان امیر دیوان می نویسد، حقیقتاً چهار شیطان مجسم بودند، به خصوص برادر بزرگشان میرزا حسین خان. پاورقی تاریخ مسعودی، مسعود میرزا یمین الدوله ظل السلطان، باب چهارم صفحه 313 ادامه متن. ظل السلطان در سال 1291 فرمانروای اصفهان شد و مدت 40 سال با کمال جبروت و اقتدار حکومت نمود. در این مدت دست تعدی و تطاول به مال و ناموس و جان اشخاص دراز کرد و املاک فراوانی از مردم بسیاری که دسترسی به جایی نداشتند غصب و تصاحب کرد. رضا قلی خان ایروانی منشی خود را که ملقب به سراج الملک بود، به طمع نقدینه که داشت، چای مسموم داد و تمام اموال او را مصادره کرد و فرزندان وی را به خاک سیاه نشاند. مشیر الملک را نیز کشت و اموال او را تصرف کرد. رحیم خان نائب الحکومه اصفهان و بانی مسجد معروف پای نارون را به طمع ضبط اموالش به چوب بست و زیر شکنجه هلاک ساخت و خانو اموال مصطفی قلی خان نوری فراش باشی خود را به جبر و عنف ضبط نمود و فرزندان او را تیر بخت و سیه روز کرد و از همه مهمتر حسین قلی خان ایلخانی را که در سفر بختیاری از او پذیرایی فراوانی نمود به نامردی در اصفهان در 27 رجب 1299 قمری دستگیر و خفه کرد. اما داستان بیناموسی های ظل السلطان بسیار طولانی و از حوصله این مقاله خارج است که به همین مقدار بسنده می کنیم. آقای جابری انصاری صاحب تاریخ ری و اصفهان می نویسد ظل سلطان برای اینکه امارات صفوی و زیبای شهر اصفهان توجه مظفرالدین شاه را جلب نکند، دستور قطع اشجار خیابان‌ها و تخریب ساختمان‌های صفوی را داد و با اینکه چند نفر از بازرگانان اصفهان حاضر شدند مبالغ هنگفتی به او بدهند و وی را از این کار زشت باز دارند، از تصمیم خود منصرف نگردید و در نتیجه اکثر باغات و امارات ذیل به دست بیداد وی خراب و ویران شد. 1. باغ و قصر سعادت آباد. 2. امارت هفت دست. 3. قصر نمکدان. 4. آینه خانه. 5. بهشت برین. 6. بهشت آیین. 7. انگورستان. 8. بادامستان. 9. نارنجستان. 10. کلاه فرنگی. 11. باغ تخت. 12. باغ آلبالو. 13. باغ طاووس. 14. امارت و باغ نقش جهان. 15. باغ فتح‌آباد. 16. گلدسته. 17. تالار اشرف. 18. امارت خورشید. 19. سرپوشیده. 20. امارت خسروخانی. 21. باغ زرشک. 22. باغ چرخاب. 23. باغ محمود. 24. باغ صفی میرزا. 25. باغ قوشخانه. 26. باغ نظر. 27. امارت و سردر باغ هزار جریب. 28. امارت جهان نما و قریب 40 باغ و امارت دیگر که اهمیت باغات فوق را نداشت. گویند قساوت و بیرحمی ظل السلطان به حدی بود که مظفرالدین شاه وقتی میخواست کسی را به قساوت و بیرحمی مثال بزند میگفت این آقا را نمیشناسید، این آقا عیناً مثل ظل السلطان است. در ایام طفولیت با هم درس میخواندیم و طرف عصر که به اندرون میرفتیم ظل السلطان با میخ و چاقو چشم گنجشکهایی را که غلام بچهها برای او میآوردند درآورده و آنها را در هوا رها میکرد و میگفت داداش، حالا ببین چطور پرواز می کنند. یک مرتبه شاه رسید و کتک مفصلی به ظل السلطان زد و گوش مرا هم کشید و گفت بعدها با این پسر راه نرو. در باب قساوت قلب ظل السلطان، مستر بنجامین، اولین وزیر مختار آمریکا در ایران، در کتاب مشاهدات خود چنین می نویسد. اگرچه در بابت براءت اعمال اعلیحضرت شاه و بعضی از حکام و شاهزاده های ایران عذر این که آنها مراتب بهتر از اجداد خونریز خود هستند بلکه بهتر از سلاطین چند پشت قبل فرنگ می باشند زیاد است، اما در باب ظل السلطان که فرزند ارشد اعلیحضرت شاه و حاکم محلات مرکزی ایران است و در اصفهان اقامت می کند نمی توان عذر و بهانه‌ای پیدا کرد. این شاهزاده شخصی است با قد متوسط و تنومند و سن او به 35 رسیده. از اخلاق او معلوم می شود که عزم جزم و اصالت رأی زیادی دارد. هیچ وقت من کسی را ندیدم که مانند ظل السلطان بر من تأثیر گذاشته باشد. او گویی برای اقتدار و حکمرانی متولد شده است و با وجود این عزم جزم از صورت او به طوری علامات تزویر پیداست که ممکن نیست شخص در آن باب اشتباه کند و اتفاقات زندگی او نیز استعداد و زیرکی او را به اثبات رسانیده است. ظل السلطان به من گفت که از سن 10 سالگی حکومت کرده است. به طور حتم شخص با تجربه‌ای را در پیشکاری او قرار داده بودند. این شاهزاده میل زیادی به جلال و ترقی دارد، ولی به موجب قوانین ایران برادر کوچک که حاکم آذربایجان می باشد ولیعهد سلطنت قرار داده شده است. اگرچه طبیعی بود که او به واسطه بزرگی سن ولیعهد شود، ولی چون مادر ولیعهد از خانواده سلطنتی است و مادر ظل السلطان از طبقات متعارفی، به این دلیل او به این مقام نرسید. مخصوصا جای تأسف است، زیرا که ظل السلطان چنان طبیعتی ندارد که به ابطال حقوق طبیعی خود تن در دهد و جای ترس است که وقتی زمان جلوس ولیعهد برسد، حاکم جلال دوست و مهیل فارس در باب سلطنت ادعا نکند. ظل السلطان مکنت زیادی جمع کرده و اگر چه قدغن است که قشون مخصوص نگاه دارد و اسلحه به ایران بیاورد، معهذا او اداره قشون خود را به دست آورد و قشون او به طرز قشون آلمان مسلح و ملبسند و از جهت مشرق بهترین قشون حالیه ایران می باشد. این شاهزاده در والد معظم خود نفوذ زیادی دارد و پادشاه قابلیت پسر خود را دانسته و احتمالاً باطناً مایل به پیشرفت خیالات او می باشد و نیز ممکن است که اعلی حضرت شاه در باب دوستی با انگلیس و اکراه از روز با پسر خود همرأی باشد. اگر ظل السلطان بر سریر سلطنت جلوس کند مسلم است که کار با روس به جای سختی خواهد کشید، زیرا که ظل السلطان آن دولت را مجبور خواهد کرد که از دستاندازی‌های مهیلانه خود دست بکشد و یا صراحتاً به ایران حمله و مسئله را یک طرفه کند. ظل السلطان اگرچه از جهت قابلیت حکومتی شباهتی به آقا محمد خان دارد، اما از جهت بیرحمی و خونریزی به سلاطین قرون ماضی ایران بیشباهت نیست و بر من معلوم است که در دولتی مثل ایران تنبیه و سیاست سخت لازم است، ولی سیاست غیر از بیرحمی فطری و خشونت قلب در وقت عذاب مخلوق است. قتل رئیس بزرگ بختیاری ها اگرچه به کلی منافی با قواعد مهمان نوازی است، ولی از جهت اقتصادی امور مفید شمرده شده، اما در باب کشتن تاجر متمول اصفهانی چه عذری می توان آورد؟ میگویند شاهزاده ظل السلطان از یک تاجر متمول اصفهانی پول زیادی گرفته و خیلی بیشتر از مالیات معموله از او اخذ کرده بود. شاهزاده این پول را پس نداده و تاجر از روی جسارت به تهران رفته، عریضه به اعلی حضرت شاه عرض کرد و طلب احقاق حق نمود. شاه در حق و مرحمت فرمود، حکم ملوکانه به دست او داد که پیش ظل السلطان ببرد و در آن حکم ظل السلطان امر شده بود که مبلغ مأخوذ را به آن تاجر مسترد سازد و در مراعات حقوق تبعه اعلی حضرت شاه بیشتر دقت کند. تاجر بیچاره امیدوار شده به اصفهان مراجعت و دستخط را به ظل السلطان تقدیم کرد. ظل السلطان امر را مطالعه کرد، بعد لمحه‌ای بر آن شخص نظر کرد. تاجر گرچه از این نظر خطرناک ترسید، معهذا اطمینان کلی داشت که حق او داده خواهد شد، ولی شاهزاده به طور استهزا به او گفت، پس خواستی به واسطه رفتن پیش شاه، شاهزاده ها را بترسانی، عجب آدم رشیدی هستی، من کمتر شخصی را به این جرأت گمان می کردم، شخص رشیدی مانند تو باید دل رشید و بزرگی داشته باشد، من می خواهم دل تو را ببینم تا از تو جرأت یاد بگیرم. بعد شاهزاده به صدای بلند به نوکرهای خود امر کرد که دل این شخص را درآورند. نوکرها تاجر مبهوت را گرفته شکم او را از جای دل پاره کردند و دل او را درآورده بر روی سینی گذاردند و پیش شاهزاده بردند. چون بیدادگری و بلند پروازی ظل السلطان روز به روز رو به فزونی می گذاشت، شاه در سال 1306 هجری او را به تهران احضار کرد. عباس میرزا ملک‌آرا در کتاب خود می نویسد، دلایل بسیاری در رابطه با عزل ظل السلطان گفتند، ولی صحیح این است که ظل السلطان در ادارات خود کمال تسلط را داشت. شاه ژنرال واگنر خان را ظاهراً برای ملاحظه قشون ابواب جمعی و باطناً برای تحقیق کار او فرستاد. واگنر کماینبغی بعد از مراجعه ظل السلطان را گرفت و دلقورکی وزیر مختار روسیه هم در جاجرود اظهارات زیادی در این باب کرد و حقیقتاً شاه را بسیار ترساندند. روزی که می‌خواست سوارهای ظل السلطان را سان ببیند، حکم کرد که تفنگ در دست نگیرند و در عوض تفنگ هر سواری چوب در دست داشته باشد. امین السلطان تعهد عزل او را نمود. روزی بر حسب معمول اعلی حضرت شاه را با تمام خادم و چاکران ظل السلطان دعوت کرد. از قرار معلوم پیشکش زیادی هم گذاشت. عصری که شاه مراجعت کرد، حکم صریح به امین السلطان شد که ظل السلطان معزول شود. فردای روز مهمانی ظل السلطان را احضار کردند و از آنجا با امین السلطان به آبدارخانه رفتند. آنجا امین السلطان دستخط شاه را نشان داد که شما باید از جمیع ولایات اداره خودتان جز اصفهان استعفا کنید. هرچه تلاش کرد قبول نشد. حکما عریضه استعفا را از او گرفتند و فوراً حکومت‌ها را عوض کردند. فارس را معتمد و دوله سلطان اویس میرزا و سایر ولایات را هم همینطور به سایرین دادند. ولی عجب این است که تا دو سه روز از ترس ذل السلطان کسی جرأت قبول این کار را نمی کرد. عبدالله مصطفی در کتاب خود می نویسد مردم پایتخت از این کار بی اندازه خوشنود شدند، به درجه‌ای که اشعاری هم برای این عزل و انفصال ساختند و بچه ها در کوچه و بازار خواندند: ستاره کوره ماه نمیشه، شازدلوچه شاه نمیشه. تو بودی که پارک می ساختی، سردر و لاک می ساختی، پشت می دادی به پشتی، سارم و دوله رو تو کشتی، کفشاتو گیوه کردی، خواهرتو بیوه کردی. در سال 1313 که ناصرالدین شاه هدف تیر میرزا رضای کرمانی واقع شد و از پای درآمد، همه رجال و درباریان مترصد بودند که بینند از ظل السلطان چه حرکتی سر می‌زند. ولی برخلاف انتظار شاهزاده مظفرالدین شاه چنین تلگراف کرد: من تصور نمی‌کنم که اعلی حضرت شاه فوت شده، فقط اسم تبدیل یافته. ناصرالدین شاه بود، مظفرالدین شاه شد. از این تاریخ خود را برادر شاه یا شاهزاده نمی دانم، بلکه کمترین غلام زرخریده اعلی حضرت می شمارم. رأی همایون قرار بگیرد در اصفهان می مانم. امر صادر شود که به تبریز بیایم، فوراً حرکت می کنم. اجازه فرمایید به تهران بروم، بدون درنگ عازم می شوم. حکم فرمایند که مقام و شغل فرمانروایی را تسلیم نمایم، بدون تأمل تسلیم کرده مطیع و منزوی می شوم. و اگر چنانچه رأی ملوکانه مقتضی می داند که به مقام فرمانروایی باقی باشم، خلعتی در حق کمترین غلام مرحمت فرمایید تا عموم بدانند که مشمول الطاف و مراهم شاهانه واقع شدم و به جان و مال در بندگی و چاکری باشم. در ضمن تلگرافی هم به صدر اعظم مخابره نمود و علاوه بر اظهار اطاعت خواهش کرد که او را برادر و پادشاه زاده ندانند، بلکه بنده زرخرید شاه و مطیع صدارت عظما بشناسند و مبلغ متنابهی نیز به عنوان تقدیمی برای مصارف بین راه تبریز و تهران برای شاه جدید برات نمود. ملک‌آرا می نویسد از طرف اعلی حضرت شاه در جواب این اظهار منت‌های مرحمت شده به حکومت یزد و اصفهان کماکان که با ایشان بود ابقا شد. ظل السلطان در سال 1323، یعنی یک سال قبل از مشروطیت، به اتفاق دو نفر از فرزندان خود، یعنی اکبر میرزا سارم الدوله و بهرام میرزا، از طریق باکو به اروپا رفت، بعد از استقرار مشروطه و انفصال از کارهای دولتی مجدداً با اسماعیل میرزا فرنگستان رهسپار شد و در این سفر بود که بهرام میرزا برای انجام کارهای شخصی در پاریس ماند و شاهزاده با اسماعیل میرزا به انگلستان رفت. سپس بهرام میرزا عازم لندن شد و کشتی حامل او در دریای مانش هدف تیر پیل تحت البحری آلمان واقع شد و بهرام میرزا به قعر دریا فرو رفت. مرگ نابهنگام میرزا که جوان بسیار زیبا و سبیح المنظری بود، در ظل السلطان فوق‌العاده مؤثر واقع شد و شاید او در این وقت به فکر بازماندگان عده بیشماری افتاده باشد که به تیغ بیداد وی هلاک و رهسپار دیار عدم گردیده بودند. ظل السلطان در اواخر جنگ بین المللی اول به اصفهان مراجعت کرد و در باغ نو امارت اختصاصی خود منزوی گردید. عاقبت الامر گرفتار عواقب شوم گذشته خود شد و جنون بر وی استیلا یافت تا بالاخره در شب 23 رمضان 1336 درگذشت و جنازه او را به مشهد حضرت سامن الائمه انتقال داده و در آنجا به خاک سپردند. پارقی برگرفته از سالنامه دیبا 12 سال.